به مدت 23 سال دیکتاتور خشن صدام حسین عراق رو با مشتی آهنین هدایت میکرد. در طول این دوران دست به جنایات وحشتناکی زد علیه کردهای عراق، علیه اعراب عراق و علیه مردم ایران. خشم اون حد و حدودی نداشت. اون رویای حکومت بر جهان عرب رو داشت، اما در نهایت با پایانی تلخ و تحقیرآمیز روبرو شد. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. منابعی که استفاده کردیم در توضیحات خدمتتون هست. اگرم فرصت کردید میتونید یه سر به آرشیو این کانال بزنید. بعضی از ویدیوهایی که پیشنهاد میدید با اونها رو قبلا ساختیم. سر فرصت میتونید اون ویدیوها رو هم تماشا کنید. بریم به سراغ داستان زندگی صدام حسین. صدام حسین در سال 1937 در روستای العوجه به دنیا اومد، روستایی در 5 مایلی شهر تکریت. پدر و برادر بزرگترش چند ماه پیش از تولد صدام از دنیا رفتن. گفته میشه مادر صدام قصد داشت صدام رو سخت کنه، بچه رو به دنیا نیاره و حتی خودکشی کنه، چون دچار افسردگی شده بود. یکی از فرزندانش و همسرش رو یه مدتی قبلتر از دست داده بود، اما این کار رو نکرد و در نهایت صدام متولد شد. اسمش رو هم مادرش براش انتخاب کرد، یعنی همین اسم صدام که اسم چندان مرسومی نبود، چون صدام به معنی فردیه که بسیار صدمه میزنه و معمولا در عراق کسی این اسم رو روی بچهش نمیذاشت، هرچند که همین اسم بعدها خیلی روی صدام نشست. صدام نزد داییش بزرگ شد، فردی به اسم خیرالله تلفاح. اما داییش چه شخصیتی بود؟ داییش یک ناسیونالیست عرب بود با رویکردهای بسیار تند و افکاری فاشیستی. داییش علاقه زیادی به نازیهای آلمان داشت و تحت تأثیر پروپاگاندای نازیها هم قرار گرفته بود. رو حساب همین قضیه از همون ابتدا نفرت زیادی از یهودیا پیدا کرد، چون تحت تأثیر آثار جوزف گوبلز قرار گرفته بود، وزیر پروپاگاندای نازیها. اونها هم از یهودیا بسیار نفرت داشتند. حتی تو سال 1940 میلادی خیرالله تلفاح یک جزوه‌ای چاپ کرد با این عنوان: 3 چیز که خدا نباید می‌آفرید: ایرانی‌ها، یهودی‌ها و مگس‌ها. در این حد از ایرانی‌ها و یهودی‌ها نفرت داشت. ایرانی‌ها رو هم دشمن قسم خورده اعراب می‌دونست و اعتقاد داشت ایرانی‌ها باعث میشن ناسیونالیسم عرب شکل نگیره. حالا فکر کنید همین تفکرات رو دایی خیرالله در وجود صدام خردسال نهادینه کرده بود و صدام در یک چنین محیطی رشد کرده بود. جزوه‌ای رو هم که نوشته بود، همین که 3 چیزی که نباید خدا میآفرید، بر اساس تئوری نازی‌ها نوشته بود. در بخشی از این کتاب اینطور اومده: ایرانیان در اصل حیواناتی هستند که خداوند اونها رو در قالب انسان آفریده. یهودیان مخلوطی از کثافت و پسمانده ای از انسانهای گوناگونند و مگزها موجوداتی دونمایه و درک نشده. در اون دوران عراق کشوری غنی از نفت بود، اما به هیچ عنوان ثروتمند نبود، چون اصلا مستقل نبود. عراق تحت سلطه و نفوذ بریتانیا بود، یکی از مستعمره های بریتانیای کبیر بود. اما در سال 1958 میلادی با کودتای عبدالکریم قاسم نظام پادشاهی در عراق سقوط کرد و عراق به طور کامل از زیر استعمار انگلیس خارج شد. انگلیسی ها خاک عراق رو ترک کردند. در جریان این کودتا فیصل دوم پادشاه عراق در سن 23 سالگی کشته شد. یک سال قبل از این کودتا صدام به عضویت حزب بعث عراق در اومد. حزب بعث چی بود؟ یک حزب ملیگرا و تندروی عراقی بودش. حزب بعث اعتقاد داشت که اونها هم در این سقوط حکومت پادشاهی نقش داشتن و حکومت باید به حزب بعث برسه. اما ژنرال قاسم حاکم عراق شده بود، خودش رو رئیس جمهور عراق میدونست. حزب بعث تصمیم گرفت هر طور که شده قدرت رو در عراق به دست بیاره. حالا برنامه‌شون چی بود؟ برنامه‌شون این بود که ژنرال قاسم رو ترور کنن و بعد هم قدرت رو به دست بگیرن. برنامه‌شو کاملا ریخته بودن و یک نفر هم مأمور ترور ژنرال قاسم شد. این فرد کسی نبود جز صدام حسین که در اون دوران 22 سال سن داشت. درسته که یک جوان 22 ساله بود، اما خواسته های زیادی داشت. به دنبال قدرت سیاسی در عراق میگشت. صدام تصمیم گرفت مأموریت ترور ژنرال قاسم رو انجام بده. سلاح در دست گرفت و عملیات ترور رو انجام داد. اما این عملیات ترور شکست خورد، نافرجام موند. ژنرال قاسم کشته نشد و حتی صدام در این عملیات پاهاش زخمی شد. بعد از این عملیات نافرجام، صدام رو به زندگی پنهانی آورد چون ماموران دولت به دنبالش میگشتن. مدتی در عراق پنهانی زندگی کرد و بعد هم از عراق خارج شد. یه مدتی رو در سوریه گذروند و بعد هم به مصر رفت. 4 سالی از این اتفاقات گذشت و حزب بعث تونست خودش رو دوباره پیدا کنه. در نهایت اون کاری رو که میخواست انجام داد. حزب بعث کودتا کرد و رژیم ژنرال قاسم رو زد کنار. ژنرال قاسم هم دستگیر، محاکمه و بعد هم اعدام شد. حکومت افتاد دست بعثی‌ها. شرایط برای بازگشت صدام به خاک عراق فراهم شد. صدام به عراق برگشت و همچنان به دنبال قدرت میگشت. ولی اعضای حزب بعث صدام رو یک جوان کم تجربه میدونستن، چندان بهش میدون نمیدادن، ولی همچنان عضوی از حزب بعث بود. قدرت هم افتاده بود دست بعثی‌ها. اما این قدرت دوام زیادی نیاورد. بعثی‌ها با همدیگه خیلی به مشکل خوردن. انقدر اختلافات درونیشون زیاد شد که قدرت رو از دست دادن. در نهایت رئیس جمهور عراق فردی شد به اسم عبدالرحمن عارف که روی کردی تماماً ضد بعثی‌ها داشت. اما صدام دستبردار نبود. اون هنوز اعتقاد داشت که حکومت باید دست بعثی‌ها بیفته. حزب بعث باید حزب قدرتمند باشه. در سال 1968 صدام حسین به همراه فردی به نام احمد حسن البک یک کودتایی در عراق کردند. نقاط استراتژیک عراق رو به دست گرفتن و حکومت عبدالرحمن عارف سقوط کرد. دوباره حکومت افتاد دست بعثی‌ها. این بار احمد حسن البک رئیس جمهور عراق شد. یک فرد بعثی بود و دیگه نمیخواست اون اتفاق تلخ چند سال قبل دوباره رخ بده. یعنی یه کاری میخواست بکنه که دیگه بین اعضای حزب بعث انسجامشون از بین نره، با هم دیگه به مشکل نخورن. یه بار این اتفاق افتاده بود و حکومت رو از دست داده بودن. در عراق هم زیاد جابجایی حکومت داشت رخ میداد. حسن البکر به دنبال این بود یه انسجامی هم به عراق بده و اینقدر حکومت‌ها جابجا نشن. حسن البکر از نزدیکان صدام و اصلا همشهری صدام بود، اهل تکریت بود. تصمیم گرفت اطرافیانش رو کسانی انتخاب کنه که بسیار به اونها مطمئنه، جوری که خیانتی بینشون شکل نگیره. اکثر افرادی هم که در حزب بعث بودن افراد مسنی بودن، افرادی بودن که در زمینه سیاست تجربه داشتن، تحصیل کرده بودن. ولی اونجوری که حسن البکر به صدام اطمینان داشت به سایر افراد نداشت. حسن البکر صدام رو که در اون دوران 31 سال سن داشت دست راست خودش کرد. قانونن شده بود مرد دوم سیاست عراق که به اعتقاد خیلی ها همون زمان هم مرد اول عراق بود، با همین سن کم، یعنی سن 31 سال. صدام شده بود مسئول امنیت حزب بعث عراق. هر گونه تهدیدی رو که میدید شدیداً با اون تهدید مقابله میکرد. تصمیم گرفتش ببینه چه کسی با حزب بعث مخالفه. این افراد رو دستگیر میکرد و مورد شکنجه قرار میداد. افرادی رو هم که استخدام میکرد اکثریاً هم طایفه‌ای‌های خودش بودن. افرادی بودن که یا اهل تکریت بودن یا بسیار به دستورات صدام گوش میدادن. این دومیه مهمتر از اولیه بود، گوش دادن به دستورات. چون صدام گاهی اوقات از افرادش میخواست که دست به کارهای خشنی بزنن، سر کشتن انسانها هیچ گونه درنگی نکنن، به راحتی شکنجه بدن و به راحتی هم آدم بکشن. تعداد زیادی از مخالفان حزب بعث در این دوران دستگیر شدن و بعد هم مورد شکنجه قرار گرفتن. صدام خودش هم در جریان این شکنجه ها حضور داشت، یعنی توی اون شکنجهگاه می اومد و حتی ایده هم می داد. گفته میشه صدام و نفراتش بیش از 117 تکنیک شکنجه رو بر روی این افراد پیاده کردن. صدام قدرت زیادی به دست آورده بود. تصمیم گرفت یه قدرت نمایی هم در جامعه برای مردم داشته باشه و بخشی از اون خشم درونی خودش رو آزاد کنه. گفتیم که ذاتن از ایرانی ها و یهودی ها نفرت داشت. در اولین گام رفت به سراغ اقلیت یهودی در عراق. اون زمان مردمان زیادی که یهودی باشن در عراق زندگی نمی کردن. ولی صدام از اینا نفرت داشت. نه فقط صدام، که در اون دوران یهودیان عراق منفورترین گروه اجتماعی در کل خاک عراق بودن. مردم عراق هم از یهودیان نفرت داشتن. حالا این نفرت از کجا شکل گرفته بود؟ از جنگ شش روزه اسرائیل و کشورهای عربی. در جریان این جنگ شش روزه عراق هم صدمه شدیدی دید. به همین دلیل مردم عراق هم از یهودیایی که هموطنشون بودن نفرت پیدا کرده بودن. صدام دستور داد که 14 نفر از یهودیای عراق رو دستگیر کنن. این افراد رو محاکمه کردن. جرمشون چی بود؟ همکاری با سرویس‌های جاسوسی اسرائیل. یک چنین چیزی کاملاً اشتباه بود. این یهودیان عراق هیچ گونه ارتباطی با سرویس‌های جاسوسی اسرائیل نداشتن. اما به همین بهونه صدام اینها رو دستگیر کرد و بعد هم در ملأ عام اعدام کرد. این قضیه مورد پسند مردم عراق هم قرار گرفته بود. یه جورایی هم از صدام حساب می بردن، هم قبول داشتن که انگار این کار باید انجام بشه. صدام تا پایان حکومتش دست از سر یهودیان عراق بر نداشت، جوری که وقتی حکومتش سقوط کرد تنها 34 یهودی در عراق زندگی می کردن. بقیه این افراد خاک عراق رو ترک کردن یا اینکه در همون دوران کشته شدن. اما این قضیه در ادامه یک وحشتی در عراق به وجود آورد. سایر قومیت‌های عراق، سایر باورهای مذهبی که در عراق بودن، همه اینها ترسیدن. تازه فهمیدن با چه کسی سر و کار دارن. صدام با کسی شوخی نداشت. از این طریق قصد داشت یک پیامی هم به جامعه مخابره کنه که اگر خلاف نظر من قدم بردارید، این تنابدار میتونه دور گردن شما هم پیچیده بشه و همین بلا سر شما هم بیاد. یک دوره جدیدی از حکومت وحشت در عراق شکل گرفته بود. صدام قدرت خودش رو در قدرت گرفتن عراق میدید. یعنی هر چقدر عراق قوی تر باشه، صدام هم قوی تر میشه. صدام از حسن البکر رئیس جمهور عراق اختیار تام داشت تا هر کاری که میخواد رو انجام بده. به همین دلیل در این دوران دست به اقدامات صنعتی زد، دروازه های عراق رو باز کرد و یک سری کارهای اقتصادی انجام داد. اقتصاد عراق ظرف مدت کوتاهی رشد خیره کننده ای داشت. در سال 1972 نفت عراق توسط صدام ملی اعلام شد. با پول نفت روند صنعتی شدن عراق سرعت خوبی گرفت. در این دوران پای سرمایه گذاری های خارجی هم به عراق باز شد و هر روز این روند پیشرفت بهبود پیدا می کرد. عراق داشت ظرف مدت کوتاهی تبدیل به یکی از ابرقدرت های منطقه می شد. اگر دیکتاتوری صدام رو بذاریم کنار، بهترین زمان بود تا یک شهروند به عراقی بودن خودش افتخار کنه. صدام هم از این فرصت استفاده می کرد و می خواست مردم بدونن همه این اتفاقات خوب به خاطر وجود صدامه. و کاملا هم درست بود. در دهه 70 میلادی صدام بسیار محبوب شده بود. رشد اقتصادی و داشتن یک سیستم اطلاعاتی قدرتمند باعث شد که تا 10 سال آینده قدرت صدام در خاک عراق به اوج خودش برسه. با اینکه رسما مرد دوم سیاست عراق بود، اما با اختلاف قوی ترین فرد در عراق به شمار می رفت. در اواسط دهه 70 میلادی صدام خودش رو برای یک کار بسیار مهم داشت آماده می‌کرد، یک اقدام تاریخی. کم کم صدام حسن البکر رو در هیچ کاری دخالت نمی‌داد. انگار نه انگار که اون رئیس جمهور کشور بود. همه کارها رو صدام انجام می‌داد. حتی تو خیلی از جلسات اجازه نمی‌داد حسن البکر حضور پیدا کنه. اختلافاتی هم بین حسن البکر و صدام حسین شکل گرفته بود. همینطور هم که گفتیم صدام حسین قدرت طلب بود، دوست داشت هیچ مزاحمی نداشته باشه. حسن البکر رو یک مزاحم در جهت قدرت خودش میدید. حسن البکری که خودش صدام رو به قدرت رسونده بود، اما در این دوران شده بود مزاحم برای صدام. در جولای 1979 صدام تصمیم گرفت این مزاحم رو از جلوی روش برداره. در روز 17 جولای همون سال، یعنی 1979، حسن البکر به عنوان رئیس جمهور عراق قرار بود جلوی دوربین‌های تلویزیون قرار بگیره و برای مردم عراق به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب عراق سخنرانی کنه. اما صبح همون روز صدام رفت پیش حسن البکر و یک پیشنهادی بهش داد. پیشنهادی که حسن البکر چاره‌ای نداشت جز اینکه اون رو قبول کنه. حسن البکر هنگام ظهر بود که در مقابل دوربین‌های تلویزیونی قرار گرفت تا صحبتش رو بکنه. حسن البکر به مردم گفت که دیگه پیر و سال خورده شده و نمیتونه دیگه این مسئولیت رو بپذیره. قراره که از صحنه قدرت کنار بره و صدام رو که همچون فرزندش میدونه جانشین خودش معرفی کرد. حسن البکر اینها رو گفت، از مردم خداحافظی کرد و از جلوی دوربین‌های تلویزیون خارج شد. بعد هم توسط افراد صدام دستگیر شد و به حبس خونگی رفت و تحت نظارت آدم‌های صدام قرار گرفت. در این دوران صدام مزاحم رو زده بود کنار و در سن 42 سالگی رئیس جمهور رسمی عراق شد. اما مشکلی در این بین وجود داشت. همه اعضای حزب بعث با صدام موافق نبودند. خیلی‌ها نمی‌خواستند صدام قدرت اول باشه یا رئیس جمهور عراق باشه. صدام برای اینها هم برنامه داشت. اونم برنامه‌ای به شیوه خودش. یک برنامه ترسناک و البته عجیب و غریب. 6 روز بعد از اینکه صدام قدرت رو در دست گرفت، یک جلسه ای تشکیل داد. در این جلسه مقامات بلندپایه حزب بعث رو دعوت کرد. گفت همه شما باید در این جلسه حضور پیدا کنید. یک جلسه مهم و رسمی برای حزب بعثه. مقامات هم پذیرفتن، چه اونایی که موافق بودن چه اونایی که مخالف بودن. گفتن یک جلسه معمولیه که همه حضار هستن، ما هم حضور پیدا میکنیم تا با رئیس جمهور جدیدمون آشنا بشیم. مراسم هم توسط دوربین‌های تلویزیونی داشت ضبط میشد. مجری مراسم فردی بود به اسم عبدالحسین مشهدی. صدام خیلی خونسرد در صدر مجلس نشسته بود. یه سیگار برگ کوبایی روشن کرد که این سیگار رو از فیدل کاسترو هدیه گرفته بود و به حضار گفتش که من یک توطئه رو تونستم خونسا کنم. افرادی قصد داشتن علیه من توطئه کنن. یکی از اونها همین عبدالحسین مشهدیه که پشت میکروفون قرار گرفته و الانم قراره اسم همدستای خودش رو بخونه، همدستایی که در این سالن حضور دارن. عبدالحسین مشهدی شروع به خوندن اسم افراد کرد. 10 تا 10 تا اسما رو میخوند. اسم هر فردی رو که میگفت، مامورا میومدن بالا سرش، اونو بلندش میکردن و از سالن جلسه خارج میکردن. یک جو بسیار وحشتناکی در این جلسه شکل گرفته بود. همه به وحشت افتاده بودن. رنگشون شده بود مثل گچ دیوار. هیچ کس نمیدونست اسم بعدی خودشه یا یک کس دیگه است. اصلا نمیدونستن چه بلایی قرار سرشون بیاد. جو بسیار ترسناکی بود. این تصاویری هم که مشاهده میکنید تصاویر واقعی همون جلسه است. یک جلسه باور نکردنی و ترسناک. عبدالحسین مشهدی همینطور اسما رو خوند. 10 تا میخوند، 10 تا میرفتن بیرون. نوبت به 10 تای دیگه میرسید. میخوند و میرفتن بیرون. همینطور گفت 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 تا اینکه اسامی تموم شد. سالن جلسه که در تمام این مدت سکوت خیلی سنگینی داشت به یک بار منفجر شد. افرادی که نجات پیدا کرده بودن بلند شدن، کف زدن، هورا کشیدن، اشک ریختن و فریاد می زدن زنده باد صدام، زنده باد حزب بس. چون خیلی از این افراد باورشون نمی شد که نجات پیدا کردن. صدام هم به اینا تبریک گفت. بهشون تبریک گفت، ازشون تشکر کرد که به صدام وفادار بودن و همچنین نجات پیدا کردنشون رو هم بهشون تبریک گفت. اما چه بر سر اون 66 نفر اومد. 1/3 این افراد به اعدام محکوم شدن. اعدامشون هم در نوع خودش عجیب و غریب بود. مسئول اعدام این افراد چه کسی بود؟ مسئولش نجات یافته ها بودن. صدام به دست این نجات یافته ها تفنگ داد، گفت بزنید این خائنین رو اعدام کنید. مسئول اعدام شما هستید. اگر به من وفادارید شما باید این خائنین رو اعدام کنید. داستان بر سر این بود که همه این افراد عضو حزب بعث بودن. همشون در جریان این انقلاب ها و کودتا ها حضور داشتن. خیلی هاشون رابطه نزدیک دوستانه و خانوادگی داشتن و حالا در مقابل هم قرار گرفته بودن و نجات یافته ها اگر میخواستن جونشون رو از دست ندن یا وفاداریشون به صدام اثبات بشه چاره ای نداشتن جز این که به یاران دیروزشون شلیک کنن. همین کار رو هم کردن و اون افراد توسط نجات یافته ها اعدام شدن. یکی از اعدام شده ها عبدالحسین مشهدی بود، کسی که پشت میکروفون داشت اسامی رو میخوند. صدام احساس قدرت عجیبی میکرد. خودش رو پیروز میدونست. اپوزیسیون داخلی خودش رو به شکل بسیار وحشتناکی سرکوب کرد. در واقع پاکسازی کرد. اصلا به اون جلسه میگن جلسه پاکسازی حزب بس. همه اونها رو کشته بود و یک وحشتی در دل سایر مخالفین افتاد. دیگه هیچ کس جرأت نداشت با صدام مخالفت کنه. صدام گرم و سرمست این پیروزی ها بود که یک اتفاق در همسایگی عراق رخ داد. در ایران یک انقلاب شکل گرفت و حکومت ایران یک حکومت مذهبی شد. این قضیه تا حدودی صدام رو به وحشت مینداخت. قدرت در ایران به دست آیت الله خمینی افتاده بود، کسی که مدتی هم در عراق حضور داشت. حکومت ایران شده بود حکومت مذهبی و شیعه. اکثر جمعیت عراق هم شیعه بودن. از اون طرف در سالهایی که آیت الله خمینی در عراق حضور داشت، نفوذ زیادی در بین رهبران شیعه عراق و همچنین جامعه شیعه عراق داشت که اکثریت عراق رو تشکیل میدادن. درسته که صدام سکولار بود و حکومتش مذهبی نبود، اما گروه های قومی و همچنین گروه های مذهبی با حزب بس مشکلات زیادی داشتن، چون ما گفتیم اکثر اعضای حزب بس همطایفه‌ای همدیگه بودن، تفکراتشون به همدیگه خیلی نزدیک بود. حالا اکثریت جامعه هم شیعیان عراق تشکیل میدادن که اینها هم مخالف صدام بودن. به همین دلیل این انقلاب در ایران وحشتی رو در داخل حزب بس عراق ایجاد کرد و میدونستن دیر یا زود تأثیراتش رو در جامعه عراق میذاره. اما مشکل صدام با ایران فقط به خاطر انقلاب اسلامی ایران نبود. صدام با محمد رضا شاه هم مشکل داشت. یعنی در دوران شاه صدام چند بار با ایران درگیر شد. یه سری مشکلاتی بر سر مرزبندی ایران و عراق شکل گرفته بود و خط و نشونایی هم برای محمد رضا شاه میکشید که البته به هیچ نتیجه‌ای هم نرسید. و همینطور که گفتیم یکی از دستاوردهای تربیت آقای دایی خیرالله این بود که ذاتاً از ایرانی‌ها هم نفرت داشت و همین باعث شده بود که ایران رو مأموریت جدید خودش بدونه. صدام واقعا قصد داشت به ایران حمله کنه و گفته بود بهترین فرصت الانه. داخل کشور انقلاب شده، گروهای مختلفی هم به جون هم افتادن، کشور ضعیفه، الان بهترین فرصته که به ایران حمله کنیم. و دستاوردهایی هم میتونست برای صدام داشته باشه. صدام به دنبال این بود که قدرت اول در جهان عرب بشه. زمانی که جوان بود تحت تأثیر تفکرات جمال عبدالناصر قرار گرفته بود. اون هم یک ملیگرای تندروی عربی بود. جمال عبدالناصر اعتقاد داشت که کل کشورهای عربی باید یک کشور بشن و رهبرشون هم باید جمال عبدالناصر باشه، که البته جمال عبدالناصر همون چیزی که میخواست اتفاق نیفتاد، ولی تأثیرش رو بر روی صدام گذاشته بود. صدام گفته بود اگر من به ایران حمله کنم و پیروز این جنگ بشم، نه تنها در عراق قدرت خودم رو به اوج میرسونم که در کل جهان عرب هیچ مردی رو دست من بلند نمیشه و مرد اول در جهان عرب میشم. صدام اعتقاد داشت که ایران دشمن قسم خورده کل کشورهای عربیه. میگفت که اگر من به ایران حمله کنم، کل کشورهای عربی از عراق حمایت میکنن و عرصه بر ایران تنگ میشه. صدام از جنگ با ایران به عنوان قادسیه ثانی یاد میکرد، یعنی فتح ایران برای بار دوم توسط عرب، و میگفت که این یک جنگ و یک جهادیه که کل عرب باید در شرکت کنن. حالا نکته جالبش اینجاست، ژنرال هایی هم که اطرافش بودن مثل صدام فکر میکردن. اونم به صدام نمیگفتن که مثلا حمله نکنیم شاید اونجا باتلاق بشه، نه میگفتن که حمله کن 100% تو پیروز میشی. اونا هم اعتقاد داشتن که جنگ با ایران زیاد طول نمیکشه و 100% پیروز میشن. این جمله خود صدامه که گفت ظرف 3 هفته میتونه ایران رو فتح کنه. به همین دلیل هم خودش هم ژنرال‌هاش تصمیم آخر خودشون رو گرفتن و قرار شد به ایران حمله نظامی کنن. در 22 سپتامبر 1980 بدون اطلاع قبلی و در یک حرکت غافلگیرانه عراق به ایران حمله کرد. صدام هنوز فکر میکرد که این جنگ ظرف چند روز خاتمه پیدا میکنه. اما همین جنگ تبدیل به یکی از طولانی ترین و فرسایشی ترین جنگ های قرن 20 میلادی شد. در روزهای آغازین جنگ پیروزی بیشتر با عراق بود. عراق جبهه های بیشتری رو پیروز میشد و تونسته بود پیشروی کنه، یه سری مناطق رو هم در اختیار بگیره. اما زمان که گذشت با سد مقاوم نیروهای ایرانی روبرو شدن و یه جورای ورق برگشت. در ادامه این ایرانی ها بودن که داشتن پیروز می شدن و حتی جنگ وارد خاک عراق شد. به قدری پیشروی کردن که جنگ رو در عراق داشتن ادامه می دادن. در نهایت مشخص شده بود که پیروزی در ایران به این سادگی ها نیست. جنگ فرسایشی شده بود. ژنرال های عراقی فهمیدن که اشتباه فکر می کردن. کل محاسبات بعثی ها به هم خورده بود و اون نقشه‌ای که می‌خواستن پیاده نمی‌شد و همینطورم که گفتیم گاهی اوقات جنگ وارد خاک خود عراق می‌شد، باید از خاک خودشون دفاع می‌کردن. اما در این دوران اتفاقاتی رخ داد که کفه ترازو رو به نفع صدام سنگین‌تر کرد. حکومت مذهبی که در ایران روی کار اومد از همون روزهای اول سر ناسازگاری با ابرقدرت‌های غربی داشت. این قضیه چندان به مذاق این غربی‌ها خوش نمی‌اومد. اونها هم ایران رو دشمن خودشون می‌دونستن. وقتی که این جنگ شکل گرفت، کشورهای غربی گفتن چه فرصتی بهتر از این؟ از ارتش صدام حمایت می‌کنیم، اونقدر بی‌طرف نیستیم و از این طریق ضربه‌های سنگینی می‌تونیم به ایران و حکومت تازه تأسیسش وارد کنیم. به همین دلیل حجم زیادی سلاح‌های سنگین، جنگ افزارهای پیشرفته از جانب کشورهای غربی، آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا راهی خاک عراق شد. قبلتر هم صدام روابط نزدیکی با شوروی داشت و شوروی هم از صدام حمایت نظامی می‌کرد. البته این به این معنی نیست که از ایران حمایت نظامی خارجی نشده باشه. ایران هم حمایت‌های نظامی خارجی داشت. حتی در جریان عهدنامه مکفارلین مشخص شد آمریکا علاوه بر اینکه به عراق سلاح میده، یک سری سلاح هم به ایران فروخته بود در جریان همون جنگ ایران و عراق. اما حمایت‌های بین‌المللی که از عراق می‌شد به هیچ عنوان قابل مقایسه با حمایت‌هایی که از ایران می‌شد نبود. گاهی اوقات این حمایت‌ها شکل عجیبی به خودش می‌گرفت. مثلا آلمان و فرانسه علاوه بر این که جنگ افزار به عراق می‌دادن، اپراتور هم می‌دادن. یعنی خلبان فرانسوی با یه دونه میراژ فرانسوی می‌اومد و ایران رو بمبارون می‌کرد. شکلی ایجاد شده بود انگار که فرانسه و آلمان با ایران سر جنگ دارن. یه چنین کارهایی رو انجام می‌دادن. این‌هایی رو هم که ما داریم می‌گیم تماماً مستنده. آرشیوش هنوز هست. یعنی شما تشریف ببرید تو آرشیو نیویورک تایمز، رویترز یا مثلا واشنگتن پست، هنوز که هنوز آرشیو خبری اون دوران هست و به همه اینها داره اذعان میکنه. در این حد داشتن از عراق حمایت نظامی و حتی حمایت مالی میکردن. خیلی از کشورهایی که با عراق دوست بودن وامهای کلان به عراق میدادن که این جنگ رو ادامه بده. اما با وجود همه این حمایت‌ها آثاری از پیروزی دیده نمی‌شد. ارتش عراق همچنان به گل نشسته بود و ایران تبدیل به یک باتلاق شده بود. هر کاری می‌کردند به هیچ پیروزی دست پیدا نمی‌کردند. صدام هم در این دوران درمانده شده بود. دیگه هر امکاناتی که می‌خواست داشت ولی نمی‌تونست کاری بکنه. به همین دلیل تصمیم گرفت دست به اقدامات خطرناک‌تری بزنه. اون زمان در دوران صدام ارتش عراق سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی در اختیار داشت. استفاده از این سلاح‌ها در میدون جنگ جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب میشه و ارگان‌های بین‌المللی فردی که جنایت کرده رو محکوم می‌کنن. نکته جالب اینجاست که هیتلر و ارتش نازی هم این سلاح‌های شیمیایی کشتار جمعی رو در اختیار داشتن، اما هیچگاه در جنگ استفاده نکردن. یعنی هیتلر هم از این سلاح‌ها استفاده نکرد. اما در سال 1983 صدام دستور داد این سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای ایرانی استفاده بشه. نیروهای ایرانی با سلاح‌های شیمیایی بمبارون شدن و تعداد زیادی از سربازان ایرانی بر اثر همین سلاح‌های شیمیایی جونشون رو از دست دادن. بدون شک طبق قوانین بین‌المللی این حرکت یک جنایت جنگی بود. اما چه اتفاقی افتاد؟ از اونجایی که غرب همپیمان عراق بود چشمش رو روی این جنایت بست و هیچ واکنشی نشون نداد. صدام به هیچ عنوان محکوم نشد. این حرکت غربی‌ها در آینده نزدیکی تبعات وحشتناکتری به وجود آورد. چی شد؟ صدام یه بار زد، دید کسی چیزی بهش نمیگه. تصمیم گرفت یک بار دیگه از همین سلاح‌های وحشتناک استفاده کنه. این بار نه علیه ایران، بلکه علیه هموطنان خودش در کردستان عراق. صدام از سالهای قبل با کردهای عراق سر جنگ داشت. چند بار هم با همینها درگیری نظامی پیدا کرد. یک بار هم از کردستان عراق شکست بسیار سنگینی خورد. ولی خب دستش به خون کردهای عراق آلوده بود. صدام حس میکرد در جریان جنگ ایران و عراق کردهای عراق دارن به ایران کمک میکنن و تصمیم گرفت از کردهای عراق انتقام بگیره. براش هم مهم نبود در اون منطقه چه کسی زندگی میکنه، مرد، زن، بچه، کشاورز، هیچی براش مهم نبود، فقط براش مهم بود از کردهای عراق انتقام بگیره. در صبح 16 مارس 1988 صدام شهر حلبچه رو بمباران شیمیایی کرد. مردم حلبچه اون روز صبح داشتن زندگی معمولیشون رو میکردن که این بمبارون انجام شد. در انتها 5000 نفر کشته شدن و 10000 نفر بخشی از اعضای بدنشون رو از دست دادن. هیچ شکی وجود نداشت کار صدامه، اما صدام هیچ مسئولیتی رو بر عهده نگرفت. یه بار به دروغ گفت کار ایرانی ها بود، یه بار دیگه به دروغ گفت قصد داشتیم ایرانو بزنیم، اشتباهی خورد به شهر حلبچه، سمت خودمون زدیم. اما در نهایت واقعیت بر همگان نمایان شده بود و صدام یک کشتار وحشتناک رو علیه کردهای عراق رقم زد. فکر میکنید جامعه جهانی بعدش چیکار کرد؟ هیچی، دوباره چشماش رو بست و هیچ واکنشی نسبت به این جنایت علیه کردها نشون نداد و تعداد زیادی از مردمان کرد توسط صدام کشته شدند. در 20 آگوست 1988 جنگ ایران و عراق خاتمه پیدا کرد و دو طرف پیمان آتش بس امضا کردند. 8 سال جنگ بیش از 1 میلیون نفر کشته از هر دو طرف درگیری داشت. مرزی جابجا نشد و 1190 میلیارد دلار خسارت مالی برای هر دو کشور به بار آورد. عراق به اندازه ایران خسارت دید، اما زیرساختای اقتصادی عراق هنوز رشد نکرده بودند. در این دوران عراق دچار بحران آب، برق و سایر منابع انرژی شد. اما صدام که هیچ اهمیتی به خرابی‌های عراق نمی‌داد، خودش رو پیروز جنگ معرفی کرد در حالی که کشور نابود شده بود. بعد از جنگ ایران و عراق صدام یک دروازه‌ای در مرکز شهر بغداد تأسیس کرد، دروازه‌ای معروف به دروازه پیروزی. اطراف این دروازه شما چندین هزار کلاهخود می‌دیدی که اینها کلاهخود سربازان کشته شده ایرانی بود و این دروازه رو نماد پیروزی جنگ علیه ایران می‌دونست. صدام تغییر کرده بود، علاقه زیادی به تاریخ نشون میداد. میگفت که باید تاریخ باستانی و کهن خودمون رو دوباره احیا کنیم. حرف از گذشته پر رونق و گذشته رویایی عراق میزد. در این دوران بود که شهر باستانی بابل رو بازسازی کرد، یک پروپاگاندای بزرگم راه انداخته بود و اسمش رو در همه شهرهای عراق میشد در همه جا دید. در همه جا نقاشی های صدام بود، مجسمه های صدام در جای جای شهر دیده میشد، عکسش رو روی استکان و نلبکی و همه جا زده بودن. همه ساله هم یک جشن ملی به مناسبت تولدش می گرفت و یک کادو به ملتش تقدیم می کرد. این کادو چیزی نبود جز یک مجسمه جدید از شخص صدام. عراق به یک چنین روزی افتاده بود و صدام هم سرمست خودش شده بود، مدام از خودش تعریف می کرد. مردم عراق اما چطور شده بودند؟ مردم عراق از این شیوه مدیریت ناامید شدند. در این دوران مهاجرت های بزرگی شکل گرفت و اکثر مردم عراق خاک کشور رو ترک می کردند. نه دیگه امیدی به حزب بعث بود، نه امیدی به صدام داشتن و نه امیدی به آینده عراق. به همین دلیل مهاجرت میکردن. این قضیه برای صدام هیچ گونه واکنشی نداشت. صدام اصلا همینو میخواست. میخواست به مردم الغا کنه آینده عراق فقط دست صدامه. در عراق هیچ آلترناتیوی وجود نداره بجز خود صدام و باید مردم با صدام کنار بیان. اما در واقعیت عراق چه اتفاقی افتاده بود؟ گفتیم زیرساختای اقتصادی عراق نابود شده بود، عراق فقیر شده بود و مردم در فقر مطلق داشتن زندگی میکردن. اوضاع احوالشون خیلی وخیم شد. مدت‌ها گذشت تا در نهایت صدام فهمید واقعاً زندگی مردم دچار اختلال شده و زیر فشارهای اقتصادی دارن له میشن. صدام تصمیم گرفت یک سر و سامانی به وضعیت بدهی‌های خارجی بده. در جریان جنگ ایران و عراق صدام و عراق 40 میلیارد دلار وام خارجی دریافت کرده بودند. کشورهای مختلف به عراق وام داده بودند تا جنگ علیه ایران ادامه پیدا کنه، شاید که عراق پیروز بشه، که این اتفاق نیفتاد و موعد باز پرداخت این وام ها سر رسیده بود. از این 40 میلیارد دلار فقط 10 میلیارد دلارش رو کویت به عراق قرض داده بود. کویت وام داده بود به عراق که این جنگ ادامه پیدا کنه. صدام رفت به سراغ این کشورهایی که ازشون وام گرفته بود، از اینا درخواست کرد که اگر امکان داره این وام ها رو بر عراق ببخشن، چون اوضاع احوال اقتصادی کشور تعریفی نداره، که نتیجه ای نداد و کشورها وام خودشون رو میخواستن. یکی از این کشورها همینطور که گفتیم کویت بود. صدام به سمت امیر کویت هم رفت، گفتش که جنگ ما با ایران فقط جنگ عراق و ایران نبود، ایران دشمن مشترک عراق و کویت بود، ما برای شما هم داشتیم میجنگیدیم و کلی کشته دادیم، اگر امکان داره این 10 میلیارد دلار رو از ما پس نگیرید. که امیر کویت این رو نپذیرفت و گفت شما باید این وام رو تسویه کنید، دوران جنگ تموم شده و الان وقت بازپرداخت این وام هاست. همین قضیه بهانه ای شد تا ارتش صدام به کشور کوچیک و بیدفاع کویت حمله کنه. در دوم آگوست 1990 صدام به کویت حمله کرد. 100 هزار نیروی عراقی کویت رو اشغال کردند. در جریان این جنگ بود که دوستان قدیمی صدام تبدیل به دشمنان جدیدش شدند. از عربستان و مصر گرفته تا آمریکا و روسیه، همگی این تهاجم رو محکوم کردند. یک ائتلاف جهانی علیه صدام حسین شکل گرفت. صدام فکرش رو هم نمی کرد آمریکا علیهش دست به اقدام بزنه. اما در ژانویه 1991 عملیات طوفان صحرا انجام شد. ارتش قدرتمند آمریکا که صدام بارها گفته بود ترسی از اونها نداره، تنها ظرف 100 ساعت دمار از روزگار ارتش صدام در آورد. کویت توسط آمریکایی‌ها آزاد شد و اشغالگران حزب بعث به خونه‌هاشون برگشتن. بعد از جنگ با کویت، صدام در اوج ضعف قرار گرفت. مردم عراق هم نسبت به صدام معترض شدند. برای اولین بار در عراق گروه‌هایی شکل گرفتند که مسلح شدند و علیه رژیم صدام دست به قیام مسلحانه زدند. صدام هم ارتش عراق رو انداخت به جون این گروه‌ها. این گروه‌ها به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شدند. در جریان این سرکوب‌ها باور کردنی نیست، ولی 66 هزار نفر از مردم عراق جونشون رو از دست دادن و توسط صدام قتل عام شدن. اکثریت این افراد هم از شیعیان عراق بودن، جوانان شیعه عراق که از ابتدا با صدام مشکل داشتن. صدام به این هم بسنده نکرد، وقتی اوضاع احوال آروم شد دوباره منطقه کردستان عراق رو بمبارون کرد. کردهای عراق دیدن که زیر سایه صدام اصلا نمیتونن زندگی کنن، چون مدام صدام داره اینها رو قتل عام میکنه. 2 میلیون نفر از کردهای عراق خونه و کاشونه خودشون رو رها کردند و به کشورهای اطراف پناه بردند. اکثر اونها به ایران اومدن و به ایران پناه بردند. وقتی که اوضاع احوال عراق آروم شد، صدام دستور داد که جشن بگیرن، جشن پیروزی. حالا پیروزی علیه کی؟ پیروزی علیه کویت. خودش رو پیروز جنگ کویت معرفی کرده بود. صدام جشن گرفت و به اطرافیانش گفت با توجه به پیروزی که ما در کویت به دست آوردیم، آمریکایی‌ها امکان نداره دوباره با ما درگیر بشن. اون به هیچ عنوان واقعیت‌ها رو قبول نمی‌کرد. در سال 2001 صدام بزرگترین مسجد اهل سنت در بغداد رو تأسیس کرد و این رو نماد پیروزی عراق در جنگ با کویت معرفی کرد. اسم مسجد رو ام المعارک یا مادر تمام جنگ ها گذاشت، که بعداً به مسجد ام القرا تغییر نام داد. مناره های مسجد بیشتر شبیه به موشک ساخته شده بود. در مسجد بسیاری از نمادهای ضد آمریکایی رو میشد مشاهده کرد. حکومت صدام در این دوران تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته بود. مردم عراق به دنبال یک لقمه نون واسه خوردن بودند. وضعیت بسیار اسفناک شده بود. کمک‌های بشردوستانه به عراق هم خیلی کاهش پیدا کرده بود و عراق هیچ رقم نمیتونست نفت خودش رو بفروشه. جسته و گریخته هر از گاهی نفتی به فروش می‌رسید، اما این پول در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت و فقر و مشکلات اقتصادی سراسر خاک عراق رو در بر گرفته بود. همون دوره سازمان یونیسف گزارش داده بود که در طی 10 سال اخیر بیش از 100,000 نفر از نوزادان و کودکان عراقی بر اثر سوء هاضمه جونشون رو از دست داده بودن. وضعیت در عراق بسیار فلاکتبار بود. در همین دوران بود که عملیات تروریستی القاعده علیه برج‌های دوقلوی آمریکا هم اتفاق افتاد و این عملیات تروریستی تاریخ خاورمیانه رو برای همیشه تغییر داد. تلویزیون رسمی عراق جوری این خبر رو عنوان می‌کرد که انگار اونها هم دستی در این اقدام داشتن و اینجور عنوان می‌کرد که دشمن ما در خانه خودش به خودش لرزیده و حتی القاعده رو یک جورایی تشویق می‌کرد. همزمان گمان زنی هایی هم به گوش می رسید که عراق سلاح کشتار جمعی داره یا در حال تولید این سلاح هاست. صدام هم خیلی آشکار گاهی اوقات این چیزها رو می گفت. می گفت ما سلاح داریم، دشمن داریم و این سلاح ها رو همچنان داریم تولید می کنیم. در نهایت آمریکا از صدام به عنوان محور شرارت یاد کرد. خود جورج بوش در یک سخنرانی رسما عراق رو یکی از محورهای شرارت در جهان نام برد و گفته بود که عراق و رژیمی که در اونجا سر کاره باعث میشه که صلح جهانی اتفاق نیفته و ما باید با این رژیم شیطانی مقابله کنیم. سرانجام در 19 مارچ 2003 آمریکا به عراق حمله کرد. هدف از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و آزادی مردم عراق از دیکتاتور خونخوار صدام حسین بود. در 9 آوریل نیروهای آمریکایی بغداد را تصرف کردند. با سقوط بغداد رژیم بعث هم سقوط کرد. مردم عراق در روزهای آغازین بسیار از آمریکایی‌ها استقبال کردند و مجسمه‌های صدام را به زیر کشیدند. دوران دیکتاتوری صدام خاتمه یافته بود، اما هنوز یه مشکل بزرگی وجود داشت. درسته که آمریکایی‌ها پیروز شده بودن و کنترل عراق رو به دست گرفته بودن، ولی هنوز صدام رو نتونسته بودن پیدا کنن. صدام هنوز زنده بود و در خاک عراق حضور داشت. جسته و گریخته یه سری فایل صوتی و فیلم ویدیویی هم از خودش منتشر می‌کرد و در اختیار جامعه عراق قرار می‌داد. جستجوی منزل به منزل در عراق آغاز شد. سربازان آمریکایی در به در به دنبال صدام می‌گشتند. خبره‌ترین ماموران اطلاعاتی آمریکا وارد خاک عراق شدند و با سیستم‌های پیچیده اطلاعاتی به دنبال صدام گشتند. در نهایت هم صدام رو در یک باغی در چند کیلومتری زادگاهش تونستن پیدا کنن که در داخل یک حفره قایم شده بود. از داخل اون حفره آوردنش بیرون، دستگیرش کردن و به زندان انداختن. در داخل زندان هم صدام تمامی امکانات رفاهی رو در اختیار داشت. در نهایت هم صدام رو به دادگاه بردند و به پاس این همه جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کردند. صدام حسین در تاریخ 30 دسامبر 2006 در ساعت 6:07 به وقت محلی به دار آویخته شد. مرگ صدام باعث خوشحالی خیلی ها شد. مردم ایران در کوچه و خیابون ها گل و شیرینی پخش می کردن. در مناطق شیعه نشین عراق جشن برپا شد. کویت از اعدام صدام استقبال کرد و کردها در سراسر جهان از اعدام صدام خوشحال شدند. از اون طرف مردم در فلسطین برای صدام خیمه عزا برپا کردند و قذافی در لیبی 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. اتحادیه اروپا هم از اعدام صدام استقبال نکرد، اما به رأی دادگاه احترام گذاشت. صدام حسین از یک روستای کوچک ظهور کرد، قدرت اول در عراق شد و تمام مخالفانش رو سرکوب کرد. با جنگ هایی که راه انداخت صدها هزار نفر رو به کام مرگ کشید و با سلاح کشتار جمعی هموطنان خودش رو قتل عام کرد. عراق بعد از صدام هم مکان امنی نشد. بعد از صدام گروه های مختلفی در عراق شکل گرفتن و جنگ و خونریزی در عراق تا به امروز ادامه داره.